ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزر زیده نمایه و از نیستان آبای نایه شاید حسابه بانگه درائه آرت و یامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا می‌دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. امروز روز ولادت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار است. این روز را خدمت تک تک شما عزیزان شاد باش و تهنیت عرض می کنیم. آیا می دانید برج عیاران کجاست؟ برج عیاران یکی از اماکن باستانی شهر بلخ است. قدمت این برج به قرن اول میلادی می رسد و مربوط به حکومت کوشانی های افغانستان می باشد. برج عیاران در 1.5 کیلومتری جنوب غربی شهر بلخ قرار دارد. در هنگام ورود به شهر بلخ از طریق دروازه نوبهار این برج در سمت چپ نمایان می شود. برج عیاران به صورت مدور و به منظور دفاع از شهر ساخته شده بود. این ساختمان از خشت پخته اعمار شده و 8 دیدگاه برایش تعبیه شده است. در کنار برج ساختمانی 8 ضلعی وجود دارد که از بنای زیبایی برخوردار است. ویچلوف، باستانشناس اروپایی، برج عیاران را چنین توصیف می کند. برج عیاران بنایی است 8 ضلعی که قطر میدان فوقانی آن 16 آرشین، واحد طول به معنی آرنج یا پنجه می باشد. میدان فوقانی برج را کلکین و دیواری احاطه کرده است. در داخل برج دیوار 8 ضلعی دیگری بنا شده است که 8 راه دارد. قسمت مرکزی برج را سقفی حکاکی شده پوشانده است. از این برج می توان تمام شهر بلخ را مشاهده نمود. برج عیاران بر اثر جنگ های اخیر افغانستان آسیب زیادی دیده است. اثرات این جنگ ها بر خرابی های آن که به صورت طبیعی یا در جنگ های سده های قدیم بر این برج وارد آمده بود اضافه شده و باعث ویرانی بخشی از آن شده است. آخرین باری که این برج به صورت اساسی مرمت شده بود در زمان تیموری ها بود. برج کنونی مربوط به حدود 200 سال پیش بوده، اما در همان موقعیت آثاری از برج باستانی مربوط به دوره ابو مسلم خراسانی یافت شده است. با بازسازی های صورت گرفته در سال 1365 هجری شمسی گنبد میانی این برج مرمت شده است. عیاران به قشری از مردم خراسان بزرگ گفته می شود که به هوشیاری مشهور بوده و آداب و رسوم خاصی داشتند. تعداد این گروه در عهد بنی عباس زیاد بوده و اکنون بازمانده های این گروه در مناطق مختلف به نام های گوناگونی شناخته می شوند. در بررسی تاریخچه عیاران آمده است که عیاران اصول اخلاقی و مبارزاتی ویژه‌ای را برگزیده و کمک به فقیران را پیشه خود ساخته بودند. به عبارتی عیاران گروهی بودند که طرفدار جوانمردی، بخشش و کمک به ضعیفان بودند و افرادی که ظالم تشخیص می‌دادند را بدون اعتنا به قوانین حاکم مجازات می‌نمودند و اموال آنان را بین مردم بذل و بخشش می‌کردند. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر. بدرود.
وقتان بخیر. اون یکی از مشهد مقدس در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری. اگر نقد، نظر و پیشنهادی داره میتونن از طریق دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارن. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر برنامه هاست. اگر به فضای مجازی دسترسی دارن میتونن به نشانی سایت رادیو دری مراجعه کنن. در زمان نشر برنامه ها میتونیم با برنامه مورد نظرتون همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. parstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونن با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار میتونن از نشانی سایت رادیو دری دانلود کنین و روی گوشیتان نصب کنین. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. فرمانده معظم کل قوا به مناسبت میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار پیامی خطاب به فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر کردند. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در این پیام فرمودند: سلام مرا به همه پاسداران برسانید، انشاءالله موفق باشید، با قدرت به فعالیت‌های شایسته خود ادامه دهید. 39 عضو گروه طالبان در ولایت‌های قندهار و هرات در درگیری با نیروهای اردو و حملات هوایی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد که در حملات هوایی جنگنده‌های اردو در ولسوالی‌های پنجبائی، جیری و اسپین بولدک ولایت قندهار 34 عضو گروه طالبان کشته و 9 تن دیگر از آنها هم زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان در اطلاعی دیگر نیز اعلام کرد که نیروهای اردو عملیاتی را در منطقه ریگریشن ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات انجام دادند که بر اثر آن 5 عضو گروه طالبان کشته شدند و مقداری سلاح و مهمات این گروه به دست نیروهای اردو افتاد. افراد مسلح ناشناس برای ربودن معاون اتاق تجارت قندوز افغانستان ناکام ماندند. با گزارش شب گذشته خبرگزاری ها، آدم ربایان مسلح در نزدیکی حوزه اول امنیتی شهر قندوز می‌خواستند معاون اتاقهای تجارت این ولایت را با گروگان بگیرند، اما وی با آنها درگیر شده و توانست خود را نجات دهد. رئیس شورای ولایتی قندوز میگوید متین یوسفزای معاون اتاقهای تجارت برای مدت 30 تا 40 دقیقه با افراد مسلح درگیری داشته است. محمد یوسف ایوبی افزود در سال روان زورگویی و آدمربایی در قندوز به شدت افزایش یافته است. ریاست اداره امنیت ملی ولایت بامیان افغانستان اعلام کرد مقدار زیادی مواد منفجره و جنگ افزارهای طالبان را در این ولایت کشف کرده است. با گزارش خبرگزاری آوا، سخنگوی والی بامیان روز سه‌شنبه در یک کنفرانس گفت که گروه طالبان قصد داشتند با استفاده از این مهمات در روزهای نوروز اقدام به حمله کنند. لطیف عظیمی افزود مواد انفجاری و مهمات به دست آمده شامل 3 بشکه ماین خود ساخته و 10 حلقه ماین مغناطیسی می باشد. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مذاکره با کوریای جنوبی برای آزادسازی منابع مالی ایران تاکید کرد که اگر کوریایی ها بیش از این کار شکنی کنند از روش های حقوقی برای گرفتن پول ایران اقدام خواهیم کرد. محمود واعظی گفت دولت کوریای جنوبی در مقابل این پول مسئول است و هشدارهای لازم را با آنها داده ایم و اگر بیش از این کار شکنی کنند از طریق روش های حقوقی برای گرفتن پول ایران اقدام خواهیم کرد. واعظی افزود مذاکرات با مقامات کوریایی در این زمینه در جریان است. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به فشارهای مختلف آمریکا به ملت و دولت ایران و به ویژه تشدید تحریم‌ها گفت که تحریم از روز اول ظلم بزرگی بوده که آمریکایی‌ها در حق ملت ایران اعمال کردند. بانک مرکزی ایران اعلام کرده از 7 میلیارد دلار پول ایران در کوریای جنوبی بلوکه شده است. گزارش های منتشر شده نشان می دهد نگرانی و ترس مقامات کوریای جنوبی از قصر سفید موجب ممانعت مقامات این کشور برای پرداخت پول ایران شده است. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت دولت فعلی کشور را بدون تحریم و با واکسیناسیون وسیع به دولت آینده تحویل خواهد داد. محمود واعظی در حاشیه نشست هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس مبنی بر اینکه آیا احیای برجام به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 پیوند خورده است اظهار داشت رفع تحریم ها ارتباطی به انتخابات ندارد چون دولت آینده ادامه دولت فعلی بوده که همکنون سرکار است و خدمت رسانی به مردم را وظیفه خود می داند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد تحریم از روز نخست ظلمی بوده است که امریکایی ها در حق مردم ایران کردن و باید تلاش شود یک روز و یک ساعت هم زودتر تحریم ها برداشته شود. واعظی در این حال اظهار کرد البته رفع تحریم ها باید با عزت و مقاومتی باشد که مردم ایران در 3 سال گذشته از خود نشان دادن و سیاست دولت هم همین است و با قوت هم ادامه پیدا می کند. و همچنین درباره این ادعا که امریکا دیپلماسی غیر مستقیم با ایران را از طریق کانال های مختلف برای احیای برجام آغاز کرده است گفت که دولت ایران با امریکا از زمان شروع دولت بایدن مذاکره دو جانبه نکرده است و اکنون بنای مذاکره دو جانبه نیز وجود ندارد. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد البته کانال هایی در اروپا است که پیغام می آورند مانند کانال سوئیس و لذا طبیعی است که درباره برجام برخی از مطالب را می فرستند که دولت ایران مطلع باشد. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا نمی توانند این واقعیت و انتخاب مردم کریمه را تغییر بدهند که شبه جزیره کریمه برای همیشه به روسیه بازگشته است و به این کشور تعلق دارد. سرگی لاوروف به مناسبت 7 سالگرد پیوستن شبه جزیره کریمه و بندر سواستوپل در جنوب اوکراین به فدراسیون روسیه گفت که با وجود تبلیغات منفی کشورهای غربی ارتباطات بین‌المللی با شبه جزیره کریمه در سطوح مختلف در حال افزایش است و هر روز که می‌گذرد کشورهای بیشتری به همکاری با این منطقه علاقه‌مند می‌شوند و مقامات مسکو از چنین تبادل روابطی حمایت می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیراً در بیانیه‌ای با اشاره به الحاق شبه جزیره کریمه گفت که آمریکا هرگز تهاجم روسیه به اوکراین را نمی‌پذیرد. با این حال مقامات روسیه بارها اعلام کردند که مردم کریمه مطابق قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد به اتحاد مجدد با روسیه رأی مثبت دادند. و رئیس جمهوری ترکیه درباره اقدامات جدید عربستان علیه انقره هشدار داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت ما نظاره‌گر تمرینات نظامی مشترک عربستان و یونان نخواهیم ماند. اردوغان افزود عربستان از یک سو با یونان تمرینات نظامی مشترک برگزار می کند و از سوی دیگر به ترکیه درخواست خرید پهباد داده است. گفته می شود این اقدامات بر اساس تصمیمات محمد بن سلمان شاهزاده سعودی صورت گرفته که بر سر ماجرای قتل خاشقچی و مانور اطلاعاتی ترکیه به شدت از انقره خشمگین است. عزیزان شنونده تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. خداوند پشت و پناه شما.
انشالله که نیمروز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشن. شما همراه نشرات رادیو خودتان رادیو دری هستین. ما همه روزه پس از خبرهای ساعت 4 وقت افغانستان برای علاقمندان برنامه قرآنی برنامه دروادی نور تقدیمشان میکنه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خدایا، شاعرانه ترین واژه ها مهربانیت را نمی توانند تصویر کنند. مقدس ترین جملات زلالیت را شایسته توصیف نیستند. می خوانمت با همان ترانه ها که باران در گوش درختان می خواند، با همان نوت ها که دستان تقدست بر حنجره های نازک گنجشکان می نوازد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. وقتتان بخیر و نیکی. در همین ابتدای برنامه، سال روز میلاد نواده رسول خدا، معنی آیه تطهیر، سرور شهیدان و آزادگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را خدمتتان تبریک و شاد باش عرض میکنیم.
اتغنى اشفافي كل ما تجسني مشاعرها يا من لك ذا عجيب مفاخرها اشراق قدسية من باب الجنة هبة إلهية.
درود دوستان، در روزی بسیار زیبا و پر از میمنت، روز میلاد خجسته امام حسین علیه السلام، در خدمت شما هستیم از برنامه در وادی نور. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست و 2098-930-408-40 در فضای مجازی. با شور و نشاط و انرژی فراوان برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. واژه های نور، آموزش تجرید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. در این لحظه از شما دوستان عزیز دعوت میکنم اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی قاری و حافظ جوان آقای محسن شجاعی بشنوین.
والبحر يا
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم به لطف الهی با کلمه دیگر از گنجینه آیات وحی آشنا می شویم. کلمه کلا به معنی نه و هرگز. کلمه کلا در نفی یک مطلب از کلمه لا به معنی نه شدت بیشتری دارد. در نیمه اول قرآن این کلمه نیامده. اولین بار در آیه 79 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها کلمه کلا آمده. خداوند متعال در رد ادعاهای دروغین انسان کافر می‌فرماید:
کلا سنکتب ما یقول.
هرگز این گونه نیست، ما آنچه او می‌گوید را می‌نویسیم. آیه 99 و 100 سوره مبارکه مؤمنون می‌فرماید: وقتی مرگ انسان کافر می‌رسد با حسرت می‌گوید مرا به دنیا برگردانید که اعمال صالحی که انجام نداده ام به جای بیاورم. جواب می شنود کلا، هرگز، بازگشتی وجود ندارد. نکته جالب در مورد کلا این است که در هر آیه و سوره ای که بیاید آن آیه و سوره مکی است، یعنی در مکه مکرمه نازل شده. دلیل آن هم رد ادعاها و خرافات کفار مکه بوده. دوستان عزیز، در آیه 62 سوره مبارکه شعرا می‌خوانیم: حضرت موسی علیه السلام در پاسخ یارانش که خود را در کنار نوردنیل در چنگال فرعونیان می‌بینند می‌فرماید:
کلا این معی ربی سیهدین.
هرگز، قطعا پروردگارم با من است و مرا هدایت می فرماید. و سپس به دستور الهی عصای خود را به دریا می زند و دریا برای عبور آنان شکافته می شود.
سبحان الله والحمد لله ولا
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
بله بله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، دست هر آیه ای بهونه بده رود باشو بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو بعد بارون هم
دلچسب نور و رنگین کمون فراگیر شمسه نور وقت بیا زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. در درس امروز به بررسی احکام میم ساکن میپردازیم. همونطور که میدانید میم ساکن میتواند قبل از حروف الفبا قرار بگیره. حالا ممکنه این میم ساکن در آخر کلمه باشه، ممکن است در میان کلمه باشه. در هر صورت وقتی که میم ساکن قبل از حروف الفبا قرار میگیره سه حکم پیدا میکنه. حکم اول ادغام هست. اگر میم ساکن در آخر کلمه قرار بگیره و بعد از اون میم متحرک دیگری باشد، اینجا ادغام انجام میشه که ادغامش هم از نوع ادغام متماثلین یا مثلین هست و با غنه همراهه. دقت بفرمایید، مثال میزنیم: و هم مهتدون. میم ساکن در آخر کلمه هم و بعد از اون میم دیگری قرار گرفته که متحرک هست، مهتدون. اینجا ادغام میشه و هم مهتدون و هم مهتدون. خب ببینید، الان میم اول که ساکن هست مدغم هست و میم دوم مدغمون فیه. مثال دیگه: کم من. خب اینجا هم ادغام میشه، کم من. دقت داشته باشید که میزان غنه یعنی کشش صدای غنه برابر با دو حرکت هست، کم من. خب حالا یک سری کلمات رو تمرین میکنیم، شما هم تکرار بفرمایید. هم منها مثلهم معهم ربهم مشفقون اجرهم مرتين. خب پس میم ساکن به عنوان مدغم و میم بعدی مدغمون فی و ادغام هم از نوع متماثلین هست که طبیعتاً با غنه هم همراهه. این حکم اول. و اما حکم دوم. حکم دوم اخفاست. هرگاه میم ساکن قبل از حرف با قرار بگیره میم ساکن اخفا میشه که به اون اخفاء کبیر یا اخفاء شفوی گفته میشه. اخفاء کبیر یا اخفاء شفوی. خب حالا ببینیم کیفیت این اخفاء به چه صورتی هست. ببینید، فرض بفرمایید در این مثال ام بهی میم ساکن قبل از حرف با قرار گرفته، ام بهی. خب در اینجا ما باید میم ساکن رو به گونه‌ای تلفظ کنیم که اخفا بشه. ابتدا من تلفظ میکنم، بعد اون رو تجزیه تحلیل میکنیم. مثلا در مثال ام بهی اینطور خوانده میشه، ام بهی. خب میبینیم که اولا میم در حالت اخفا به میزان دو حرکت کشش داره صدای غنش، ثانیاً میم خالص نیست، یعنی ما نمیگیم ام بهی بلکه اخفا میکنیم. حالا چگونه باید اخفا کرد؟ در این موارد که میم ساکن قبل از حرف با قرار میگیره اینطور گفتند که برای اخفا لبها کاملا متصل نمیشه، یعنی دو لب به گونه هست که یک فاصله خیلی کمی میان به اصطلاح لب فوقانی و لب تحتانی قرار داره و صدای غنه از خیشوم خارج میشه، ام بهی. یعنی نمیگوییم ام بهی. خب حالا مثال های دیگه خدمت شما عرض میکنیم. انتم بهی میم ساکن قبل از حرف با. دقت بفرمایید، انتم بهی. خب در اینجا ملاحظه فرمودید که به میزان دو حرکت باید غنه وجود داشته باشه. خب حالا این مثال ها رو با همدیگه تمرین میکنیم. علیکم بی وکیل کلبهم باسط یعتصم بالله نجیناهم بسحر. خب این هم از حکم اخفاء میم ساکن. حکم سوم، اظهار. میم ساکن در نزد بقیه حروف اظهار میشه، یعنی اگر میم ساکن قبل از بقیه حروف قرار بگیره به استثنای میم و حرف با، قبل از بقیه حروف اگر قرار بگیره اظهار میشه. اظهار چیست؟ قبلا عرض کردیم خدمتتون، اظهار یعنی تلفظ حرف از مخرج خودش بدون غنه اضافی. خب اگر میم ساکن مثلا قبل از حرف غین قرار بگیره میم اظهار میشه، فهم غافلون، یعنی ما دیگه نمیتونیم میم رو غنه بدیم، مثلا بگیم فهم غافلون، این غلطه، فهم غافلون. اما یک نکته رو باید دقت کرد، میم ساکن قبل از حرف فا و قبل از حرف واو با عنایت بیشتری باید تلفظ بشه. لکم فیها، اگر دقت نکنیم ممکنه میم در این حالت اخفا یا ادغام بشه. لکم فیها، یعنی میم باید کاملا اظهار بشه. انفسهم و، انفسهم و، این همون چیزی است که در بعضی از کتب تجویدی به عنوان اشد اظهار مطرح شده، و حالا که چیزی جز اظهار نیست و هیچ تفاوتی بین اظهار در این مورد و موارد دیگه وجود نداره، الا اینکه دقت اضافه‌ای باید داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
باز هم تبریک و تهنیه درز میکنیم سالروز میلاد فرخنده و خجسته امام حسین علیه السلام را، و ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. خواهش میکنم شنونده بخش بعدی هم باشید.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي قرية هي
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 12 تا 17 سوره محمد بود با صدای استاد عبدالعزیز حسان که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه
تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز، در این لحظه به اتفاق شما همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگر از تازه مسلمانان آشنا شویم.
هدایت یافتگان
بانو ارجوانی با تحقیقات فراوان اسلام را برگزیده است. او داستان ایمان آوردنش را اینچنین شرح می دهد. من در خانواده مسیحی بزرگ شدم. در نوجوانی مجاهد در راه مسیح بودم و می خواستم همه مردم دنیا را مسیحی کنم و روحشان را نجات دهم. به مطالب کتاب مقدس 100% اعتماد داشتم، به آن که آن را کامل خوانده باشم. اما یک روز در کتاب مقدس به مطلب برخوردم که گویا اصلاً برایم قابل درک نبود. با خودم فکر کردم هنوز سنم توانایی درک این مطلب را ندارد. از این رو آن را با یک مسیحی آگاه نشان دادم، ولی او هم حرف تردید مرا به جا دانست. با این ترتیب دنیایی که برای خودم ساخته بودم فرو ریخت. همراهان عزیز، جامیکا پس از این تجربه تصمیم می‌گیرد تمام کتاب مقدس را بخواند، اما هرچی بیشتر می‌خواند سوالات بیشتری در ذهنش شکل می‌گیرد. او می‌گوید: از خودم می‌پرسیدم که چگونه می‌شود خدا یک زمان هم یک نفر و هم سه نفر باشد. یک بار در جوابم گفتند که تثلیث یا اعتقاد به سه‌گانه باوری جزءی از ذات خداست و چون دایره وجود خدا فراتر از فهم من است، باید آن را بپذیرم. ولی من نمی توانستم خدای ناشناخته را عبادت کنم. همراهان عزیز، قوانین تحول آفرین اسلام جهالت را محکم می سازد و علم اخلاق و ایمان را نشر می دهد. در صدر اسلام این تعالیم ارزشمند به همراه سابقه درخشان پیام‌آور آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که به پاکی و درستی شهره بود مورد استقبال مردم قرار گرفت و فراگیر شد. اکنون نیز این دین آسمانی به دلیل پویایی و فراگیر بودن ارزش‌های آن هر روز بیشتر گسترش می‌یابد. اصولاً هر تفکر زمان پایدار میماند که نیازهای فطری انسان را بیشتر و بهتر پاسخ گوید. هماهنگی اسلام با کشش‌های فطری بشر این دین را جاودان ساخته و در عرصه‌های مختلف اجتماعی و انسانی باقی نگه داشته است. اسلام دینی است که بر اساس خواسته ها و تمایلات فطری انسان بنا گذاشته شده است. از این رو همواره انسان را به تحقیق تشویق می کند و او را وامی دارد تا در سایه آن جلوه حق را بدان گونه که هست دریابد و بداند که چیزهایی که از وحی بر پیامبر نازل شده با فکر و اندیشه سازگار است. جامیکا هم با تحقیق و بررسی همه ابعاد اسلام آن را همسو با فطرت خود یافت. او نتیجه تحقیقاتش را اینچنین بیان می کند: با همه تضادهایی که در مسیحیت دیده بودم، ایمانم را به خدا از دست ندادم و فقط به این نتیجه رسیدم که مسیحیت راه درست حرکت من نیست. بنابراین بدون اعتقاد به دین خاص شروع به جستجو کردم تا به ثبات اعتقادی برسم. در این جستجو سرانجام به اسلام رسیدم. 2 سال به تنهایی درباره اسلام تحقیق کردم. این کار زمان زیادی می برد. از طریق ایمیل با خواهران و برادران زیادی آشنا شدم که کمکم می کردن. با سوالاتم جواب می دادن و از راه و رسم مسلمانی برایم می گفتن. سرانجام بعد از اطمینان و درک سعادت واقعی اسلام را با دل و جان برگزیدم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني
همراهان عزیزان، در بخش بعدی برنامه امروز با شأن نزول آیه 96 سوره مریم آشنا میشیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بارها علی علیه السلام را جانشین خود معرفی و در حق او دعا می کرد. پیامبر هر از گاهی به یکی از فضایل علی علیه السلام اشاره می کرد و مردم را از آن آگاه می ساخت. ایشان از دشمنی و بغض و کینه برخی افراد نسبت به علی علیه السلام آگاه بود و می دانست گروهی از مردم پس از مرگ ایشان با علی به ستیز برمی خیزند. از این رو می کوشید در زمان حیات خود جایگاه و منزلت پسرعمویش را به مردم بشناساند و راه را بر هر گونه بهانه‌جویی معاندان و کینه‌ورزان ببندد. آن روز پیامبر کمی دیرتر به مسجد آمد. جمعیت پیرامون مسجد منتظر پیامبر بودند. علی علیه السلام نیز به در خانه پیامبر می نگریست و انتظار می کشید. لحظاتی بعد در خانه پیامبر باز شد و پیامبر در حالی که آهسته قدم بر می داشت بیرون آمد. آن حضرت به جمعیت نزدیک شد. مردم راه را باز کردند. پیامبر از میان آنان گذشت و خود را به امام علی علیه السلام رساند. گویی علی علیه السلام را از دور دیده و حال به سوی او آمده بود. نگاه همه مردم به آن دو دوخته شد. پیامبر دستان علی علیه السلام را گرفت و در حالی که آن را به آرامی می فشرد دوشادوش یک دیگر به سوی مسجد رفتند. جمعیت نیز به همراه آنان وارد صحن مسجد شد. پس از نماز پیامبر دست به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: خدایا، موسی از تو خواست که خدایا به من شرح صدر عطا کن و کار مرا آسان گردان و گره از زبان من بکشای تا گفتار مرا بفهمند و وزیری از اهل من قرار بده. هارون برادرم را و به وسیله او پشت مرا محکم گردان. خدایا من نیز چنین درخواستی دارم و می خواهم علی را وزیر من قرار دهی. در این هنگام ندا آمد و گفت ای محمد، آنچه می خواهی به تو می دهم. سپس پیامبر فرمود یا ابل حسن، دستت را به سوی آسمان بلند کن و از خدایت حاجت بخواه. من دعا می کنم که خداوند خواسته های تو را اجابت کند. امام علی علیه السلام دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود خدایا، دلهای مؤمنان را از محبت من سیراب گردان. در اینجا آیه 96 سوره مبارکه مریم نازل شد.
و نسوق المجرمین الى جهنم وردا،
و مجرمان را همچون شتران تشنکامی که به سوی آبگاه می روند به جهنم می رانیم.
تشکر از همراهیتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. دعوت میکنم که شنونده بخش بعدی برنامه هم باشید.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 54 و 55 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون.
و لوط را به یاد آور هنگامی که به قومش گفت آیا شما به سراغ کار بسیار زشتی می روید در حالی که نتایج شوم آن را می بینید؟
اینکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون.
آیا شما به جای زنان از روی شهوت به سراغ مردان می روید؟ شما قومی نادانید.
به دنبال بیان سرگذشت حضرت صالح، این آیات به طور خلاصه به ماجرای حضرت لوط و قومش می پردازد. البته سرگذشت قوم لوط در چند سوره پیش از این نیز آمده بود، اما از آنجا که انحرافات جنسی از جمله هم جنس بازی در طول تاریخ وجود داشته است، قرآن در موارد متعدد به ماجرای قوم لوط اشاره کرده و عاقبت بد آنان را گوشزد می کند تا موجب هشدار و عبرت آیندگان شود. این آیات می فرماید حضرت لوط عادت زشت و ننگین هم جنس بازی را که میان مردان قومش رواج داشت مورد سرزنش قرار داده و می فرماید شما که زشته این کار را می دانید چگونه در برابر یک دیگر چنین عمل زشتی را انجام می دهید؟ شما که همسر دارید چرا به جای همسرانتان به سراغ مردان دیگر می روید و زنان خود را رها می کنید؟ طبیعی است وقتی مردان به جای زنان سراغ یکدیگر بروند، کم کم زنان نیز نسبت به مردان خود بی‌رغبت شده و به سراغ زنان دیگر می‌روند. این کار موجب تزلزل و فروپاشی بنیان خانواده و گسترش طلاق و جدائی در جامعه می شود. متاسفانه در دنیای امروز که خود را جهان متمدن و پیشرفته می داند، همجنسگرایی در میان عده‌ای از مردان و زنان رواج دارد. بدتر آن که این عمل زشت و مغایر با فطرت بشر در برخی کشورهای غربی جنبه قانونی و رسمی نیز یافته است. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. 1. مبارزه با منکرات و کارهای زشت رایج در جامعه از وظایف پیامبران الهی و مصلحان اجتماعی است. 2. نیاز جنسی یکی از نیازهای طبیعی انسان است، اما باید از طریق مشروعی که آفریدگار جهان مشخص کرده ارضا شود، نه از راههایی که انحراف از مسیر طبیعی است و مشکلات و آسیب‌های فراوان فردی و اجتماعی به بار می‌آورد. و نکته سوم این که انحرافات جنسی از جمله همجنسگرایی نشانه جهل و حماقت و بی‌خردی است، گرچه این کارها از اهل دانش و فرهنگ سر بزند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران وقدربی، شکران شکران یا ربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز که بخش کارشناسی است. بهره میبریم از حضور ارزشمند آیت الله هاشمی ارزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المهتدين. سلام بر شما شنوندگان عزیز، خوبان همسفر در وادی نور. موضوع بحث ما نشانه های ایمان در قرآن بود. گفته شد مهمترین نشانه ایمان بندگی خداوند است. بندگی خداوند به دلیل آثار گسترده‌ای که در زندگی انسان دارد اساس همه نشانه هاست. از جمله آثار مهم عبودیت خداوند سازندگی فردی و اجتماعی است. سخنانی در این قسمت بیان شد، ولی اضافه می شود که عبادت به معنای حرکت در مسیر مستقیم الهی است، اونگونه که